الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تتمه کلام بود در قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح. عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری بر مبنای تخییر عند التساوی و ترجیح عند المرجح ذی المزیه جواب این قاعده را داد. بقی الکلام بر مبنای این که ما تخییر را نپذیریم که ما سیعتی و قائل بشویم که عند عدم المرجح خطابان متعارضان تساقط می کنند. روی این مبنا عرض کردیم تارتن شما باید در ظهور هر دو دلیل تصرف بکنید، جمع بین اونها امکان ندارد الا به تصرف فیه ما. بازمون حرف شیخ میاد که ترجیح نداره شما حجیت ظهور را کنار بگذارید به سند اخذ بکنید او بالعکس. و اما در جایی که جمع به تصرف عهد ماست که لعل غالبا اینجوره به ظهور یکی اخذ می کند، مرحوم شیخ طوسی دیگری را تأویل می کند. غالب موارد اینجوره در تهذیب استفسار. اگر اینجور شد خب ممکن است کسی توهم کند که اینجا دلیل سند مقدم است، عمل به دلیل سند مقدم است، چون دوران امر است بین عمل به ادله سند فی کلیه ما و عمل به اصالت و ظهور فی احده ما و بین سقوط اصالت و ظهور در یکی از اینها. کسی ممکنه اینجا توهم کنه که اینجا ترجیح با ادله سند است. بس تا اینجا آمد، ولیکن به ذهن میاد که حتی در این فرض هم مجالی برای قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح نیست. این که ما جمع بکنیم بین این دو خطاب به تأویل احده ما فقط نما قلائیت نداره. دلیل ما، عمده دلیل ما در باب حجج سیره عقلاست و سیره عقلا در این گونه موارد اینجور نیست که دو تا خطاب را اخذ بکنند در یکی تأویل بکنند. نه، دو تا خطابی که ظاهرش متعارضینن سیره عقلا یا محرز است که چنین نمی کنن، و مجرد تعارض میگن معلوم نیست مراد مولا کدامه، معلوم نیست کدامی که از اینها راست میگوین، یا محرز است که عمل نمی کنن یا لااقلش که محرز است بیشتر به ذهن ماست. اقلا اینجور روشی ندارن، اینجور توجیهات باردهی ندارن، تبرعین دیگه، بیان بگن نه این هر دوتا نفر راست گفتن، مراد مولا اینه، اون یکی که میگوید امر دارد حمل بکنیم بر معنای ظاهریش، اون که نهی داره تعویلش بکنیم یه خلاف ظاهری که عرف هم نمیپسندد ها، به اصطلاح اختراع ماست. سیره عقلا بر این نیست که کلمات متناقض و متعارضی را که از مولا رسیده است قطعی و سند نیست ها، قطعی باشه میگه خب چاره ای نیست، کلمات متعارض و متضادی که از یک مولا یا مثل یک مولا به عقلا میرسد و یقین به صدورش ندارن، یقین به جهت صدور ندارن، ظهورها اگر با هم تنافی داشته باشن تردید میکنن، میگن معلوم نیست کدام یک صادر شده، هیچ کدام عمل نمیکنن. اینه که حالا قطعیش مضر بحث نیست، قطعی چون یقیناً گفته پس مراد اینه، بس مراد اینه تعویلش دیگه بالاخره یک مرادی داره دیگه، متعارضن با حمل یکی و تعویل یکی از تعارض خارجش میکنن دیگه. حالا اون ضرر به بحث نداره، شیخ انصاری پذیرفت، مشربم همینه، در قطعیها مسلک همینه، روش همینه که اون یکی را تعویلش میکنن. حالا شما فرمود اونجا هم عمل نمیکنن، نداره، اون ضرری به بحث ما نداره، بحث ما در ادله حجیت سنده، دو خبری داریم ظنی و سند، اینجا چه میکنن عقلا که محل ابتلا ایناست، قطعی ها دو تا قطعی داشته باشیم جمع عرفی نداشته باشیم اونم نادره، دو تا آیه قرآن که معنا نداره که با هم تعارض داشته باشن، میشه خبر متواتر، میشه اخبار محفوف به قرائن قطعیه، اونم خیلی نادره، اون مهم نیست اصلا، چه میکنن مهم نیست، مهم اونیه که محل ابتلای ماست، محل ابتلای ما اخبار آحاد است، اخبار ظنیه است، ادعا اینه که این الجمع مهما امکن، همون که معروف شیخ فرمود، دلیل برای اعتبارش نداریم اینجا، سیره این کار را نمی کند، سیره عقلا که عمد دلیل ماست این گونه عمل نمی کند، ولا اقلش محرز نیست، همین که محرز نباشد سیره عقلا بر عمل در این گونه موارد، همین کافیست که ما برامان حجت تمام نشده باشد، این گونه جمع را ما نمیتونیم احتجاج بکنیم بر مولا یا او احتجاج بکند بر ما، چون این گونه جمع دلیل بر حجتش نداریم، دلیل قاصره، اگر دلیل بر عدم نداشته باشیم لااقلش دلیل بر حجیت نداریم، اون مقداری که دلیل بر حجیت داریم عقلا ابناء محاوره احتجاج میکنن، اونجایی که قرینه و ذوالقرینه باشد، جمع عرفی باشد، جمع عرفی قابل احتجاجه، مولا فرموده اعتق رقبتن، یه جام فرموده اعتق رقبتن مؤمنه، شما میای جمع میکنی میگی ابنا محاوره، ای را بیان او قرار میدن، فتوا میدی که رقبه مؤمنه را باید اعتق بکنید، حجت دارید بینکم و بین الله، بر این فتوا حجت دارید، میگه آقا شما با ما صحبت کردی، با عرف صحبت کردی، عرف هم ایجور بیان، ایجور میفهمن از خطابات، جمع جمع عرفی برمیگرده به تفسیر خطابات به نظر عرف، جمع عرفی برمیگرده به کشف مرادات به نظر عرف. خطابات ملقای به عرفن، عرف هم همونطور که میفهمد همون حجت است بین عبید و مولایش. اون چه میتونیم بگیم صحیح است الجمع العرفی. اصلا نیازی به العرفی نداریم، اینا جمع نبود. الجمع مهما امکن، امکن عرفن. شیخ انصاری جور معنا کرده، امکن عرفن. درسته اون جمعای تبرعی اونام امکان داره، ولی گفته عرفن امکان نداره اونا. عرف میگه اینا غلطه. الجمع، جمع مهما امکن یعنی عرفن، اولا من طرح باید اخذش بکنی و اولای من طرح هست. اون مقداری که ما دلیل داریم سیره هست، به همین بیان که عرض کردم ان الخطابات ملقات الى العرف، اگر خلاف فهم و عرف چیزی نگوید فهم و عرف حجت است. این روش عقلای دیگه. یه شخصی که اهل لسانیه، یک لسانی صحبت میکنه با مخاطبینش، ظاهر حالش اینه که با یه الفاظ میخواد بفهماند همون چیزی را که مردم میفهمن. اگر مرادش از این الفاظ یه معنای دیگه باشه که مردم نمیفهمن، باید قرینه بیاره. هر کجا سخنی از متکلمی، اهل لغتی، متکلم به لغتی ابراز میشود بر اهل اون لغت، ظاهر حالش اینه که اراده کرده است همونی را که مردم میفهمن و الا باید قرینه بیارد. اونی را که مردم میفهمن در مواردی که جمع عرفی داریم، اونی که میفهمن اون نتیجه اینه که جمع عرفی دلیل داره، ولی جمع تبرعی دلیل نداره. عمده در رد الجمع التبرعی، عمده همینه که دلیل ندارد. حتی در جایی که فنم ممکنه بگه، فنی باشه، فن اصول، فنی که قواعدی را که درست کردن، حتی در جایی که قواعد و اصولم او را میگه ولی عرف او را نمیپذیره، باز اونجام به درد نمیخوره. بارها شده عرض کردیم در فقه این که میگن حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، اینا قاعده های کلی نیست. باید عرف بپسندد. قانون فایده نداره، قاعده فایده نداره، باید عرف پسند باشه. رب مطلق و مقید، که اگر حمل کنی مطلق را بر مقید، یه نکات ارتکازیهی عرف را نمیپذیرد. جمع عرفی قالبش اینهاست، اینا عام و خاص، مطلق مقید، اینا به نحو قالبی هن، دائمی نیستن. بعضن با این که عام و خاص هن، با این که مطلق و مقید هن، یه ارتکازاتی هست که مانع از اون حمله است. مهم اینه که عرف او را ببیند و بیان ببیند، کاشف ببیند که غالباً در عام و خاص اینجوره، غالباً در مطلق و مقید این شکلی هستن. گاهی الان عرض میکنم فنی، گاهی اصلا ممکنه شما فنیش بکنی ولی عرف نمیپسندد. مثلا سمن العذرت سحتون، بر اصل این که سمن عذرت سحت است، اصلش بالوضع دیگه، بالوضع میگه که سمن العذرته سحتون. اصلش قضیه مهمله فی الجمله را وضع میگوید. این که عذره هر عذرهی باشد، چه عذره ما یوکل چه عذره ما لا یوکل، این اطلاقه. در اون طرف هم که لا بعث به بیع العذره، این که اصل بیع عذره جائز است وضع میگه. این که عذره ما از ما یوکل باشه ما لا یوکل باشد اطلاق میگه. خب شما بیا اینجور بگید، بگید ما وضع هر کدام را میگیریم دلالت وضعی اقواس، تصرف میکنیم در اطلاق دیگری، میگیم این که گفته سمن العذرت سحدان اصلش بالوضع اخذ میکنیم، اطلاقش ولو عذره ما یعکن میگیم نه، این بالاطلاقه، این را کنار میگذاریم به قرینه که گفت لا بعث به بیع العذره، که میگفت اصل بیع العذره تجویز کرد که قدر متیقنش ما یوکله. ما بیاییم به وضع هر کدام از اطلاق دیگری رفعیت بکنیم، نتیجه این میشود که بیع العذره ما یوکل لا بعث به، بیع عذره ما لا یوکل سحتون. فن همین جور میگد، یکی وضع است یکی اطلاق، به وضع هر کدام رفعیت کنیم از اطلاق دیگری. قدر متیقنم که هست دیگه، اون عیبی نداره، قضیه مهمله در هر طرف قدر متیقنی داره، اینه یقین برخلافش نداریم دیگه، به ظهور اطلاقیش، قدر متیقن ظهور وضعیه، ظهور وضعیش اون منافات داره با ظهور اطلاقی او، قدر متیقن ظهور وضعی رو میگیریم چون دلالتش بالوضع دیگه، دلالتش بر قدر متیقن بالوضع. سمن العذرت سحتون دلالتش بر قدر متیقن که عبارت است از عذره مالایوکل بالوضعی، قدر متیقنه بابا، سعد بودن قدر متیقنش ما لایوکل، اگر بنا بود قدر اگر بنا بود که از این دوتا یکی رو بگه سعده، اون که لایوکل سعد بود، قدر متیقنه دیگه لایوکل، بله به قرینه سعد میگیم قدر متیقن سمن العذرت سحتون عذره لایوکل. اینه که درست فنیش میشه کرد، ولی مردم میگن بابا این تناقض داره، میگه میگه سمن العذرت سعد، در اینجور میگه سمن العذرت سعدان و سمن عذر سعد نیست، میگن این چیر صحبت کردنه، عرفی نیست دیگه این. بابا همین عرف پسند، اگر یک متکلمی نشست گفت ایها الناس ثمر عذره سحت است و عیبی ندارد ثمن عذره، میگن این اول ما خلق الله از اینا با هم جور داره، اینا فن، اینا به حساب تحلیلات عقلیه، اینا ربطی به عرف نداره، اینه که فرض ظنیه. میگم این مشربه، اگر قطعی فرمود، چون قطعی فرموده حکیمه توجیه میکنیم، ولی چون ظنیه چی میگیم؟ میگیم بابا معلوم نیست امام جور گفته باشه، معلوم نیست قضیه داستان راست باشه، بستن به امام، وقتی قطعی چاره نداریم دیگه، بزرگی فرموده یه جوری توجیهش بکنیم، ولی وقتی که را باز تکذیبش کنیم، مردم میگن ایجور صحبت کردن صحبت ابنا عرف نیست. اینه که در اون، اینه که شاهدم هست، اینه که در خود روایات علاجیه هم در اینم یه معیدیه بر رد جمع تبرعی، در خود روایات علاجیه بعضی از امثله را آورده، احکام تعارض را بار کرده، با اینکه اونجا جای جمع تبرعی هست. دو موردش تبرعی هست، در جای جمع تبرعی، اگر نگیم اصلا جمع عرفی، جای جمع تبرعی هست. میرسیم تو اخبار علاجیه. یه موردش اینه، یک موردش اینه که سؤال میکند عن رکعت الفجر، راوی میگه دو تا خبر آمده است که رکعت الفجر را گفته سل فی المحمل. سل فی المحمل امر در مقام تبهم حضره، یعنی میتونی در محمل بخوانی، الا که واجب نیست که در محمل، قطعا تو رو زمینم جایزه. سل فی المحمل نص در جواز است، امر در مقام تبهم حضره. یه روایت دیگه ما آمده که سوال کرده از رکعت الفجر، خبری رسیده که لا تسلح ما الا علی الارض، لا تسلح ما الا علی الارض. خب کسی بگه آقا اون سلهی که فرمود علی المحمل، اون نص در جوازه. لا تسله الا علی الارض، این ظاهر در بطلانه، ظاهر در حرمته. خب ما از این ظاهر دست بر میداریم، میگیم لا تسله الا علی الارض، یعنی کراهت دارد، کراهت دارد مگر علی الارض. لا تسله را حمل بر کراهت بکنیم. سله نص در جواز، لا تسله ظاهر در حرمت. نهی ظاهر در حرمته، بابا نهی ظاهر در حرمته. ما بیایم رفعیت بکنیم از این لا تسله، حمل بر کراهت بکنیم، نتیجه این می شود که، نتیجه این می شود در محمل جایز است علا کراهتین، در عرض جایز است بلا کراهتین. خب کسی بیاد یه جور جمع بکند دیگه، سله فنم دارست، فنیه دیگه، مطابق فنم هست، لیکن میگیم عرفیت ندارم. حتی فنم بگوید عرفیت نداره، هر کس از ابنا عرف این دوتا خطاب را بشنود، سل فی المحمل ولا تسل الا علی الارض، میگه اینا با هم تعارض داره. نه دیگه، میگه تناقض گفتی، یه جا میگی سل علی الارض، یه جا میگی لا تسل سل علی فی المحمل، یه جا میگی لا، اونم لا تسل، لا تسل الا علی الارض، اینا با هم سل ولا، اصلا سله ولا تسله با هم تنافی دارن. بابا یکی گفته سله، یکی میگه لا تسله. خود اخبار علاجیه، خود اخبار علاجیه احکام تعارض را بر این بار کرده. این دیگه از جایی دیگه جمع تبرعش قریب با عرفی هم از سازه، فقط عرف نمیپسنده. سله ولا تسله را عرف میگوید با هم تنافی داره، اینها میگه بافیدنیه. بذار تمامش بکنم. یا در یه مورد دیگه باز او از این واضح‌تر، در یه مورد دیگه که سوال میکند که بعد از بلند شدن آیا تکبیر مشروعی مستحب است، مطلوب است یا نه، میرسیم در اونجا. حضرت به ما یاد داده خودش بر فرض صدور روایت، فرموده که در این باب دو تا خبره. یک خبر اینه که از هر حالتی به حالت دیگر منتقل شدی فکبر، این خبره. خرجت من حالت الى اخرى فی این مضمون فکبر. یه روایت دیگه ایم در باب هست که نه، اون روایت میگه اگر که سجده کردی تکبیر گفتی، دوباره سجده کردی تکبیر گفتی، بعد که میخوای بلند بشی دیگه اونجا جای تکبیر نداره. حضرت فرموده اینجا دو تا خبره و هر کدام اخذ بکنی تخیره، موسع علیک و ایهما اخذته. احکام تعارض را بار کردن، با اینکه اینجا دیگه زاما بودیم و فن میگفتیم اینا مطلق و مقیدن، اینا عام و خاصن، ولی مع ذلک شارع مقدس احکام تعارض را بار کرده. این اون جمع تبرعی را که نابود می کنه و رد می کند بماند، این جمعای عرفی ما را متزلزل می کند. ما در جمعای عرفی گیر پیدا می کنیم در اخبار روایات، فضلن از تبرعی جمعای عرفی گیر دارد، فضلن از تبرعی. عزف الازالک همین جورم هست دیگه، نخواستیم اینو بگیم، حالا برای شما فکر بکنید، تأمل بکنید. اون که در ذهن ما هست اینه که همون جمعهای عرفی که ما میکنیم مطلقی از امامی صادر شده، مقیدی چند سال بعد صادر شده، حمل میکنیم مطلق را بر مقید، میگیم اونها به منزله نفس واحده هستند. کلامی را امامی به شخصی فرموده مطلق، به شخص دیگری فرموده مقید، حمل میکنیم مطلق را بر مقید، اینا خیلی صاف نیست. اینا از رای ناعلاجی دیگه، به خاطر که انسداد لازم نیاده، وگرنه همینام گیر داره. خصوصا که ببین اینا، بله اینا ناصافی داره، خصوصا که در روایات ما یه حمله های عجیبی رخ داده است. شخصی در اون روایت قلانسی هست در کتاب الحج، شخصی میاد سوال میکند از حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام، کسی اتا اهلش را قبل طواف النساء، حضرت فرمود علیه بدنتون. دومی میاد سوال میکند، همون سوال را میگه علیه بقرتون. سومی میاد سوال میکند، حضرت میفرماد علیه که شاتون. وقتی اینا میرن اون قلانسی، خالد قلانسی، سوال اون آقا چجور شد سه تا جواب دادید؟ حضرت فرمود اونی که گفتم بدنه، او غنی بود باید بدنه بدهد، اون که دومی متوسط بود باید بقره بدهد، سومی فقیر بود باید شات بدهد. بعضی از این خبرها به ملاحظه حال سائله. ما حضرت فرمود که ما جواب میده انا نجیب و به زیادت و نقصان. مشابهشم باز در یه جای دیگه در نماز قضا، به یکی حضرت فرمود قضا واجبه، بر یکی فرمود قضا واجب نیست. سائل سوال میکنه آقا چجور شد یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست؟ حضرت جواب دادن او که گفتم واجبه قدرت داشت، اونی که گفتم واجب نیست قدرت نداشت. الفقیه احتال ولا یعید الصلاه. حضرت فرمود مراد ما از الفقیه احتال ولا یعید الصلاه شک بین سه و چهاره. اینا جمعی اینا بیانات عرفی نیست دیگه. این که ائمه ما ملاحظه حالات می کردن، این که ائمه ما خودشون بعضن بعض روایات را یه بیانات غیر عرفی آوردن، و این که مطلقات مقیداتشون بعد از عمل آمده است، عمومات مخصصاتشون بعد از عمل آمده است، اینها همه این جمعهای عرفی که ما می کنیم را خدشدار میکنه این جمعای عرفی، معلوم نیست، صاف نیست که روش معلی مصطلات و سلام به این جور که ما فن اصول میگوید و تطبیق میکنیم روشن نیست، ناچاریه، باید این کار بکنیم ها، ولیکن خیلی صاف نیست که داستان همینه که ما میریم. اینه که ما بیشتر در فقه مشهوری شدیم، گفتیم شهرت و قدمام که خاطرمون جمع بشه، شهرت و قدما گفتیم خیلی مهمه. این که ما احکام شریعت را، احکام واقعیه را با این قواعدی که درست کردیم، با قح این قواعد که روش مثل مرحوم آقای خوئیه که اون خیلی در این قواعد یه قح، اون مثل او کسی شاد صاحب مدارک هم همین جور بوده. این که ما بیاییم به تطبیق این قواعد به نحو گسترده‌ای فقه را درست بکنیم، این تو ذهن ما اینه که خالی از اشکال، خالی از گیر و مشکله نیست. لذا ما پناه بردیم به فقه مشهوری، گفتیم شهرت خیلی مهمه. اونجور که ما ایمانی داشته باشیم به جمع عرفی به این شکل، این میبینیم که با در خیلی موارد اینه دیگه، چاره نداریم دیگه، همین راه را میریم دیگه. بله چاره نداریم، چه کار بکنیم دیگه. خب مهم نیست، مقصود اینه که جمع تبرعی که هیچ اساس ندارد، این جمع عرفی هم تازه خیلی صاف نیست که جمع عرفی به این نحوی که ما حرکت میکنیم قح، نه یه جای میشه. خیلی مطلقی را امام فرموده به یک گوسفند چرونی ها رفته و بعد از چند سال به زراره یک مقیدی را فرموده، خیلی عرفی نیست حمل مطلق اونجا بر مقید اینجا، نه شادم مقید استحبابش اینجا حمل بر استحباب کنی بهتره، ولی نه دیگه، حمل همون دیگه، میگم اینا آرام آرام بی نتیجه میرسه که استنباط، این که بعضیا فرار میکردن از فتوا دادن به همین مشکلات برخورد کردن، واقعا فتوا دادن خیلی سخته. یا فرون من الفتیا که فرار الغنم عن الاسد. الان اونایی که نمیفهمن خوشا به حالشون، معذورم هستن ها، میرن فتوا میدن، اونا مشکل ندارن، ما اونا رو قدع نمی کنیم، معجور هم هستن. ولی اگر خواسته باشیم خوب اون ته مطلب بریم و روش تعمق بکنیم، میبینیم خیلی مشکله فتوا دادن، و فضلن از تسرع در فتوا که تونتون فتوا بدیم، نه اینا مشاکلی داره. باید انشاءالله در آینده این مشاکل را حلش بکنید. جلسه فقه بحث طلبیه، طلبی بخوام فن تطبیق بکنیم که قوت پیدا بشه برای استنباط، اما او آخرش چی میشود، چی کار باید کرد، او یه داستان دیگه ای داره. اینه که بله ما خلاف صحبت میکنیم، یعنی حالا اوناش داستان دیگه ای داره دیگه. حالا در الزامیات ما خلاف واقع انداخته باشیم اونم معلوم نیست، در هر حال یه مشکله یه دیگه. حالا تو ذهنتون باشه اینا ناصافی داره، اینا رو باید حلش بکنید. خیلی بسیط فکر نکنید، اینا بیشتر تأمل بکنید و تعمق بکنید ببینید چجور می شود. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در القاعده جمع مهما، بذار بحث رو تر کنیم برای فردا. سوال مهم، این هم یه راه شدیه، اگر اصلا بس همین بود. بله به ملاحظه این فاصله ها عرفی میشه، چه عیبی داره؟ خب حالا میگه باید در جای خودش دیگه، میگم اونایی که یا اصلا در هم بحث مطلق مقید همی بحث دیگه، میگن دوران امر مطلق را حمل بر مقید کنیم یا مقید را حمل بر استحباب. بعد میگن اون عرفیه، جمع و موضوعیه، جمع و موضوعی بر محمولی مقدمه. اینا یه خوردهی به شعار نزدیکه. خب بگذاریم. ارتباط اینه که میگه مطلق را بو گفته، مقید را به این گفته، اونم مقید بعد از چند سال، بعد از وقت عمل. بگیم این مقید مبین اون مطلقه، اینا عرفیت نداره. بابا میگم چرا حمل بر استحباب نکنیم؟ او عرفیت نداره حمل مطلق بر مقید، اینجا عکسش عرفیت داره. خب اینا دیگه روش تأمل بکنه. و اما بحث بعد، بحث ما طبق کفایه میریم دیگه. مرحوم آخون بعد از این که اصل را و به قول خودش قاعده را تمام کرد، گفت قاعده تساقط است، فرموده فصلون این قاعده در خصوص اخبار ساقط است. این قاعده که ما گفتیم مال غیر اخبار بود، مال مثل بیینه با هم تعارض میکرد، اما در خصوص اخبار گفته این قاعده ساقط، اجماع داریم در خصوص اخبار تساقط نیست. حالا اوناش دیگه گذشته، ولش کن. مرحوم آخون فرمده این قاعده در خصوص اخبار ساقط است بالاجماع، اجماع داریم که در خصوص اخبار تساقط نیست. شیخ انصاری ادعا کرده اجماع را که در خصوص اخبار تساقط نیست. خب بعد از این که ادعا میکنه که در خصوص اجماع تساقط نیست، میگه خب پس در خصوص اخبار تساقط نیست چی هست؟ فرموده در خصوص اخبار یا تخییر است مطلقا، که خودش آخرش تخییری میشد، یا ترجیح ثم تخییر، که بعضی ها همینجوری هم میگن در خصوص اخبار ترجیح به مرجحات، اگر نبود تخییر. آخون اینجور ادعا داره دیگه، میگه اجماع داریم بر عدم تساقط. بله ولو در هیچ وقت نوبت به تساقط در خصوص اخبار نمیاد. شیخ هم ادعا اجماع کرده، لذا دیروز هم گفتیم شیخ مفروغون عن گرفته یا تخییر یا ترجیح، روی داره جواب میده. خب حالا ادعای آخوند رو عرض می کنیم. آخوند و شیخ ادعای اجماع کردن. خب مرحوم آخوند طبق رویهی که دارن میگه خب حالا اگر شک کرد، اول اصل عملی رو بحث می کنه، اگر شک کردیم در جایی که آیا اینجا تعیین است یا تخییر، اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، اگر شک کردیم مقتضای اصل چیه؟ تساقط را گذاشته کنار. الان شک داریم اینجا یه خبر خبر عادله، یه خبر خبر ثقه، با هم تعارض کردم، احتمال میدیم که خبر عادل معینا حجت باشه، احتمال هم هست تخییر. مقتضای اصل در دوران امر بین تعیین و تخییر چیست؟ که اگر اون اخبار آتیه مشکل پیدا کرد، شما از اخبار نتونستی تخییر را مطلقا ثابت کنی، نتونستی ترجیح را ثابت کنی به مرجحات، شک میکنی که آیا اینجا تخییر است یا تعیین. فرموده طبق مشربی که داره اول اصل عملی را میگه، اند شک مرجع ما باشه، فرموده اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، اصل تعیینه. وجهشم روشنه دیگه، چندی قبلم گذشت در باب حجیت، اذا دار الامر بین التعیین و تخییر اصل تعیینه. چرا؟ چون اونی که احتمال میدی حجت معینن، او قطعا حجته، یا تعیینن یا تخییرن. اون یکی دیگر شک داری در حجیتش، اگر تخییریه باشد او حجته، وگرنه حجت نیست. الشک فی الحجیه یسابق العلم بعدم الحجیه. هرچه شک داری حجت هست، یقین پیدا کن و حجت نیست. اینجور فرموده، لذا فرموده در دوران امر بین تعیین و تخییر اصل تعیین است. بعد وارد ادله شده، گفته همونطور که اصل تعیینه، ادله دیگه هم گفتن تعیین. ملاحظه بفرمایید. تتمه کلام.